بسم الله الرحمن الرحیم. یادم نمی رود که همه عزتم تویی. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولیعصر رجل الله تعالی فرجه و شریف. به برنامه خودتون روشنای احکام خیلی خیلی خوش آمدید. افتخار این رو دارم در ماه محرم امسال، امروز که تقریبا میشه گفتش که غروب روز هشتم محرم هست و تقریبا در آستانه تاسوعای حسینی هستیم، افتخار این رو دارم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر رجل الله در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم با برنامه روشنای احکام. امیدواریم که عزاداریاتون مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و انشاءالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. هر کجا هستید، ابتدای برنامه میخوام ازتون خواهش بکنم، هر کجا هستید، حالا چه در حین پخش برنامه ما چه شرکت میکنید در عزاداریاتون، امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون، همکاران بنده رو و همه اون بیماران، همه اون عزیزانی که نیاز دارن به دعای ما اینجور شبها، واقعا شاید سال دیگه من حقیر خدمت شما نباشم یا خیلی ها امسال هم به واسطه این بیماری و حالا اتفاقات دیگه در بین ما نیستن، از جمع ما کم شدن، که امیدوارم که دعا کنیم برای همدیگه تا انشالله بهترین ها برامون رقم بخوره، تا انشالله عزاداری و خادمانی در شأن حضرت سید الشهدا علیه السلام باشیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام والمسلمین فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بفرمایید. سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام و عرض تسلیت دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. در این ایام تاسوعا و عاشورای حسینی امیدواریم که انشاءالله خداوند توفیق عزاداری کامل اونطوری که خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام میپسندن به همه ما عنایت بفرماید. یه روایتی از امام چهارم امام زین العابدین علیه السلام است، میفرماد من قطرت عیناه فینا قطرتن و دمعت عیناه فینا دمعتن بوعه الله بها فی الجنت غرفا. فرماد اگه کسی یه قطره عشق فقط در مصیبت ماها بریزد و برای ما غمگین شود و این عشقش جاری شود، خداوند او را به خاطر همین یک قطره عشق در غرفه های بهشتی و در اون قصرهای بهشتی جای خواهد داد و او را سکونت خواهد داد که روزگارانی در اون بهش سکونت خواهد کرد. قطره اشک برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلی ارزشمند است و سبب بهشت است. البته کسی نگه که خب حالا بعضیا ممکنه اعمالشون خیلی خراب، اوضاعشون چی، حالا بیان یه قطره اشک بریزند و همه چیز تمام شد. کسانی که اهل گناه و معصیتن، اینها توفیق اصلا شرکت در مجالس ابا عبدالله به اینجوری پیدا نمی کنند. برفرضم که بیان تو این مجالس، توفیق اشک ریختن پیدا نمی کنند. دیدن عزیزان بسیاری هستن تو مجلس ابا عبدالله میان، سخت‌ترین مصیبت هم خونده میشه، همینطور نگاه میکنه ذره اشکش نمیاد. پس کسی که اهل گناه و معصیت باشد این توفیق این عشق را نداره. کسانی که اهل گناه و معصیت نیستند، اینها توفیق عشق برای ائمه علیهم السلام و عشق برای ابا عبدالله علیه السلام را خواهند داشت و انشاءالله این عشق در واقع آتش جهنم را خاموش می کند و سبب می شود که انشاءالله در بهشت ها انشاءالله آدم جایگزین شود و خداوند او جای او را بهش قرار بدهد. علاوه بر این که اشک ریختن برای ابا عبدالله حسین علیه السلام در دم مردن در خانه قبر و همه این مراحل به داد انسان خواهد رسید و انسانها را و انسانی که اشک ریخته را از اون مشکلات جان کندن و سختی قبر و فشار قبر و اینها انشاءالله نجات خواهد داد.
بله متشکرم از شما جناب آقای فقیهی، چقدر این روایت شما قشنگ بود که واقعا امیدواریم چشمان گناهکار ما امسال پاک بشه، یا اگر که خدا این توفیق رو بهمون داد و نظر حضرت سید و شهدا شامل حال ما شد، این چشمان ما هم تو لیست اون چشمایی که قرار بگیره که منتظر حضرت حجت هستن، و انشالله امسال هم به برکت روزه های حضرت ابو عبدالله چشمان ما بارونی بشه، و انشالله به برکت این قطره های اشک هر چی که از خدا میخواید خدا انشالله بهتون بده. ممنونم که بیننده برنامه خودتون روشنای احکام هستید. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه ارتباطی که به صورت زیرنویس در طی زمان پخش برنامه برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید، تا انشالله کارشناس محترم برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. جناب آقای فقیه اگر که اجازه بدی تعدادی سوال داریم که مربوط به عزاداری ها و کیفیت عزاداری ها در ماه محرم هستش رو من براتون بخونم و لطف بفرمایید پاسخ بدید. که سوال اول، زنده باشید، متشکرم از شما استاد، اینقدر من افتخار این رو دارم که در این برنامه در خدمت شما هستم و پیام هایی هم بوده که تشکر کردن از شخص شما که اینقدر کامل و جامع پیام ها رو و سوال ها رو پاسخ دادید، ممنونم از شما. جناب فقید سوالی رو داریم که نوشتن سلام، خواندن زیارت عاشورا آیا فقط در روز عاشورا سفارش شده یا خیر؟
زیارت عاشورا اون موقعی که در واقع صادر شد و با روایت امام پنجم و امام ششم علیهم السلام هر دو تا امام در واقع قرائت کردند، جایگاهش روز و زمانش روز عاشورا بود. روز عاشورا یاد دادن این زیارت رو به ما امام پنجم و امام ششم، ولی خود ائمه علیهم السلام فرمودن هر موقعی این از مواقع سال زیارت رو بخونید.
بله.
و هر جایی هم بخونید، یعنی نه فقط در کربلا، و اصلا اصل سرور این زیارت در نجف اشرف بوده، در کنار حرم امیرالمومنین علیه السلام. امام باقر اول زیارت امیرالمومنین رو خوندند، بعد از زیارت امیرالمومنین فرمودند به اون راوی که خب حالا روتا بکن به سمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام تا حالا زیارت امام حسین رو بخونیم. و در نجف اشرف تو حرم امیرالمومنین زیارت عاشورا خونده شد. در جریان امام صادق علیه السلام هم همینطوره، در حرم امیرالمومنین این زیارت خونده شد. پس نه جایگاهش مختص به حرم امیرالمومنین و حرم کربلاست، هر کجای دنیا باشیم ما میتونیم از این زیارت استفاده کنیم و بخونیم. نه اینکه زمان خاصی داره، زیارت عاشورا محتوای بسیار با عظمت و محتوای بسیار زیبایی داره که هر زمانی بخونیم اون زمان خوب است. تو روایت هم اومده که هر زمانی هر کجا خواستی توجه به ابا عبدالله حسین علیه السلام پیدا کن، با این جملات و با این جملات حضرت رو زیارت کن. دور و نزدیک نداره، زمان خاصی هم نداره، حتی شب و روز هم نداره. شب بخونیم، روز بخونیم، هر موقع انشاءالله خدا توفیق داد این زیارت عاشورا خونده بشه، ثواب خودش رو خواهد داشت.
بله متشکرم از شما، انشاءالله که توفیق این باشه که ما هر روزه زیارت عاشورا رو با اون همه معانی کامل قرائت کنیم و انشاءالله از فیض اون بی بهره نمونیم. جناب فقیه سوالی رو داریم که بیننده عزیزمون داشتن که سلام، آیا ایجاد راهبندان مثل دست روی و حالا ایجاد ایستگاه صلواتی اشکال دارد یا خیر؟
مواقع متفاوته، این رو دقت کن. یه موقع مواقع عادی است که مردم باید مسیرشون رو طی کنن برن اینو، اون مواقع خب راهبندان جایز نیست، نباید راهبندان ایجاد. ولی یه موقع زمان عزاداریه، مثل از امشب گرفته شب تاسوعا تا برسد به شام عاشورا، این 48 ساعت یا بیشتر اصلا مخصوص عزاداریه، هیچ کس کار دیگه جایی نداره غیر از یه موارد استثنائی، و لذا این موارد اصلا جای خیابونها جای دست رویست، جای خیابونها جای عزاداریست، جای کوچه و برزنها همه جا محل عزاداریست. اینجاها موقعی که حالا بخوان نظری بدن یا بخوان نمیدونم فرض بگیرید که دست روی داشته باشن یا هیئتی وایسن سینه زنی کنن زنجیر زنی کنن، در این مواقع این در واقع سد معبر هیچ اشکالی نداره، این سد معبر به عنوان نیست. البته این را ما توصیه میکنیم به هیئت‌ها و عزاداران که سد معبر کامل نشه، یه مقداری جای در واقع عبور برای افرادی که کارهای ضروری دارن گذاشته بشه، ولی یعنی که بخشی از خیابان یا بخشی از در واقع گذرگاه در این ایام ویژه گرفته شود برای این کار اشکالی نداره. حتی اگه کسی سد معبر کنه یه جای وایسه نماز بخونه، این نماز باطله، ولی روز عاشورا، ظهر عاشورا تو همه خیابون‌ها وایسن صف ببندن و نماز جماعت بخونن، این نماز صحیح هست. چون اصلا روز عاشورا مال نماز مال عزاداریه، روز عاشورا روز به قول معروف عبور و مرور و امثال این حرف‌ها نیست. یعنی حتی اگه کسی هم کار ضروری داشته یه خیابون در واقع مجاور وجود داره که بخواد در واقع اونجا از اون خیابون دیگر برود. بنابراین بس باید تفاوت بگذارن. این که یه وقت همینطوری یه نفر بخواد، مناسبتی نیست، دهه عاشورا نیست، یه مرتبه بیان خیابون رو بخوان بگیرن برای حالا مراسمی چیزی، اون درست نیست و کار صحیحی نیست و جایز نیست. باید راه مردم باز باشه، اونجا راه عبور و مروره. ولی اگر در مواقع خاص مثل حالا عاشورا و عاشورا، اینجا که اصلا کل این 48 ساعت مثلا مردم جز این انتظاری ندارند، اینجا راهبندان و اینا مشکلی ایجاد نمی کند. البته باز با توصیه این که یه بخشی از مسیر رو انشاءالله باز بگذارن برای کارهای ضروری، ولی اصل این که حالا یه قسمتی از راه در واقع بند بیاد اشکال نداره، مخصوصا مثل حالا ظهر عاشورا و نماز ظهر عاشورا که اونجاها در اون مواقع کل خیابون رو هم که ببندن و اصلا جلوه نماز عاشورا رو نشون بدن هیچ اشکالی نداره. این تو پرانتز این رو هم عرض کنم، این که بعضی ها گفتن که روز عاشورا نماز رو اقامه کنید با فاصله 2 متری، این حرف اشتباهیه. فاصله 2 متری نماز باطله، نماز جماعت منعقد نمیشه. با بی‌توجهی همچه حرفی زدن. اینا اگر میگن خلاصه نماز جماعت برقرار کنید، نماز جماعت در فضای آزاد برقرار کنید با فاصله صحیح. فاصله صحیح تو نماز جماعت نه که از 1 متر بیشتر نشود. بله. اگر از 1 متر بیشتر شد این نماز جماعت کلن چی میشه؟ باطل میشه. لذا حالا بعضی ها چون مسائل شرعی رو نمیدونم یا بهش توجه نداشتن یا اصلا بلد نیستن، اینا تو گفتنشون گفتن با فاصله 2 متر و اشتباه کردن. خب نباید بگن.
بله.
بالاخره یا باید بگید نماز جماعت نیست، یا اگر نماز جماعت هست باید با نماز جماعت صحیح باشد. نماز جماعت صحیح هم که باید هم حتما نماز جماعت انشاءالله باشد. کل اصلا مکتب ما مکتب نماز است، مکتب امام حسین هم برای اقامه نماز است، ولذا اقامه نماز حتما باید باشد و با فاصله که نماز صحیح باشد که همون فاصله 1 متر است. بنابراین آخرین جمله نتیجه این که راهبندان در بعضی از مواقع خاص که موقعیت خاصی دارد برای عزاداری، یا مثلا روز عید قدیر است برای شادی موقعیت خاصی داره، حالا مردم را دارن بهشون در واقع شیرینی بینشون تقسیم میکنن امثال این حرفا، یا این ایام عزاداری نظره میدن، اینها اشکالی نداره.
بله متشکرم از شما جناب فقیه. حالا پاسخ این سوال، شما فرمودید این 2 روز تقریبا این 48 ساعت روز عزاداری هستش، روزی هستش که واقعا باید توفیقمون شده دست توسل رو داشته باشیم این روزها. حالا با توجه به این که شما فرمودید این روزها روز عزاداری و توسل هستش، حالا یه عده هستن که با توجه به شرایط شغلیشون مجبور هستن حالا یا سر کارشون باشن یا مغازه هاشون رو باز کنن. این حالا 2 قسمت هستش این سوال. یکی اون عزیزانی که مجبور هستن سر کار باشن، حالا کارهای خدماتی، کارهای امدادی و غیره، یا یه عده هم هستن که کاسب هستن مجبور هستن، حالا یا بحث خدماتی اونم هستش مثل سوپرمارکت‌ها یا مشاغلی که باید خدمات ارائه بدن، یا نه اونایی که اصلا ضروری هم نیستن و مغازه هاشون رو باز میکنن. اینجا رو هم اگر که توضیح بفرمایید ممنون میشیم از شما.
از بشه که در مورد مشاغل ضروری این شکی نداره که خب مشاغل ضروری مثل اینکه فرض بگید کسی کارمند نیروی انتظامیه، اونجا وظیفش این است که اصلا نظم کل در واقع حالا حتی عزاداری ها و رفت آمد های برای عزاداری اینها رو در واقع درست کنه، یا مثلا در بیمارستان ها مخصوصا الان که این شرایط کرونا هست، حالا پزشکان، پرستاران، امثال این حرفا، مشاغل ضروری، اینها اشکال نداره و باید هم سر شغلشون باشن. البته توجه داشته باشن که همینطور که سر شغلشون هستن یه جوری ارتباط خودشون را با امام حسین علیه السلام حفظ کنن. حالا یا اینکه اگر ساعتشون متفاوت هست، اگر در روز عاشورا ساعتی در واقع خارج از مده شغلی هستن، اون موقع را به عزاداری و مجالس امام حسین علیه السلام اونجا شرکت کنن، بپردازن به عزاداری. و یا اگر نه کل در واقع روز را مشغول در واقع اون شغل هستن، به قول معروف حالا با همراه صدای گوشی همراهشون چی؟ خلاصه یه عزاداری را در کنار گوش خودشون چی؟ داشته باشن. یا اگر می شود در واقع در جایی خلاصه قرار بگیرن که صدای بلندگوی بعضی از مجالس عزاداری بیاد، از اون عزاداری هم انشاءالله استفاده ببرن. پس برای اینها حضور در محل کار هیچ اشکالی نداره، بلکه لازم هم هست، باید محل کارشون حضور داشته باشن، مخصوصا مثل پرستاران و پزشکانی که در واقع تو این ایام باید به فکر مداوای بیماران باشن و اونها رو در واقع مراعات کنن. و اما در شغلهای آزاد، شغلهایی که در واقع اجباری درش نیست که حتما باید همه این لحظات تو این زمان هم باشن، بدانن که کسانی که در مثل روز عاشورا مخصوصا، حالا تاسوعا خیلی اون درجهش بالای به اون اهمیت نیست، روز عاشورا کسی سراغ کار و کسب برود، این مالش بی برکت میشه. فکر نکنه اون روز درآمد پیدا میکند. یعنی اگه اون روز فروشی هم انجام بده، به قول معروف این درآمدش دود میشه میره هوا، خودش هم متوجه نیست، بلکه بدتر گاهی گرفتاری هایی براش تولید میشود و نمیفهمد که این گرفتاری از کجاست. احترام گذاشتن به روز عزاداری ابا عبدالله الحسین این خیلی مهمه. روز عزاداری ابا عبدالله الحسین حتی مثل سوپر و اینهایی که میگن آقا مایحتاج هر روز مردم، مایحتاج مردم، آقا نونوایی هم تعطیل میکنن. بله. چرا؟ میگه دیگه نون لازمتر که نیست، میگه خب بیان روز قبل نون بگیرید، روز بعد برید نون بگیرید، حالا که میتونید نون به اندازه 24 ساعت تو خونه ذخیره کنید. و لذا حتی نونوایی هم احترام میکنن و تعطیل میکنن.
بله.
سوپر و نونوایی و همسایه اینا فرق نمیکنه. هر شغلی که امکانش باشد که بسته شود، باید در واقع روز عاشورا احترام کنن و تعطیل کنن و اهمیت بدن و بدانن که اگه این روز درآمدی هم کسب کنن، این درآمد براشون مفید نخواهد بود و این غیر از خلاصه بدبختی و بیچارگی براشون نخواهد بود. این عظمت امام حسین علیه السلام باید حفظ بشه و اون روز روز تعطیل واقعا مطلق همه جانبه باشد. و تعطیل هم نه معنای این که فقط مغازه بندند، شرکت در جلسات ابا عبدالله حسین و حضور در عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام باشه. حتی اگر میگه من پیش از ظهر شرکت کردم، روز عاشورا باز روز مناسبه برای کسب و کار نیست. اینطور نیست که بگم من پیش از ظهر عزاداری کنم بعد از ظهر برم مغازه باز کنم. روز عاشورا مطلقاً به طور کلی هیچ گونه کسب و کاری وجود نداشته باشه. حتی اگه دیدن مؤمنین بده همدیگه تذکر هم بدن، بگن امروز اگه مغازه باز کردی، بدان که خلاصه برکتی توش نیست و بدان که باعث بدبختی و بیچارگی می شود و باید احترام عزاداری امام حسین علیه السلام حفظ شود. خصوص شب و روز عاشورا رو بسیار دقت کنن. حالا قبل و بعدش و اینها دیگه خیلی اهمیتی نداره، انشاءالله هر چه بیشتر مراعات کنن که چه بهتر، ولی خصوص شب و روز عاشورا انشاءالله احترام ویژه فراموش نشود.
انشاءالله 360 و چند روزی رو در اختیار خودمون هستیم، حالا یک شب هم نمیدونم سیممون رو، دلمون رو نمیدونم، بالاخره بسیم. واقعا باید قدر این روزها، این لحظه ها، این شبها رو بدونیم. چه عزیزایی سال قبل به واسطه همین تقریبا 17-18 ماهی که درگیر این بیماری منحوس کرونا هستیم، چه عزیزایی رو، چه پیر غلام هایی رو، چه نوکرای حضرت سید الشهدایی رو امسال ما از دست دادیم و در بینمون نیستن. سالهای قبل اون بزرگترایی که پرچم نوکری حضرت سید الشهدا رو به دستمون دادن، واقعا قدر بدونیم این لحظه ها و این شب ها و روز ها رو. ممنونم جناب فقیهی. در مورد روز شمار بحث، حالا روز عاشورا صحبت کردی که حالا کاسبی کردن و تقریبا میشه گفتش سر کار رفتن و امثال اینها، ممنون هستش، رو باید یه مقداری اجر داشته باشیم. سوالی رو داریم که چرا روز نهم محرم، روز تاسوعا، متعلق شده به حضرت علمدار سیدالشهدا حضرت عباس علیه السلام؟
بله، معلوم است که شهادت همه شهدای کربلا همش روز عاشورا بوده و حالا غیر از قضیه حضرت مسلم علیه السلام که در کوفه بود و در روز عرفه بود، روز نهم ذیحجه، ولی بقیه کلن شهدای کربلا در روز عاشورا به شهادت رسیدن. این که روز تاسوعا رو به نام قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل علیه السلام نامگذاری کردن، این به خاطر آن است که روز تاسوعا شمر ملعون وارد کربلا شد و این شمر آمد پشت خیمه های ابا عبدالله و اماننامه ای برای حضرت ابوالفضل و اون سه تا برادر آورد. معنای اماننامه برای این نبود که اینا بخوان بکشونن به طرف خودشون. میدونستن که قمر بنی هاشم هیچ موقع به سمت دشمن و به سمت اونها نمی رود. اینا گفتن یه اماننامه بیاریم که فقط حضرت ابوالفضل رو از امام حسین جدا کنیم. فقط هدفشون این بود. بگیم آقا شما برو کنار فقط. بعدا میدونستن که هیچ موقع اینا نمیتونن دعوت کنن به حضرت ابوالفضل، بگن شما بیایید به سمت ما. اصلا خواب همچه چیزی هم نمیتونستن ببینن. اینا فکر میکردن که حالا فقط میتونن بگن شما برو کنار، شما اماننامه داری، با شما کاری نداریم. وقتی که این اماننامه آمد، این اماننامه عصر تاسوعا آورده شد و چون عصر تاسوعا آورده شد، حضرت قمر بنی هاشم وقتی شمر مسجد اصلا اول جوابش ندادن. امام حسین فرمود برادرم برید جواب بدید. چون امر امام بود رفتن جواب دادن و الا بهش اعتنا نکردن. وقتی رفتن جواب شدن گفت امان نامه آوردن. حضرت فرمود خدا خودتو امان نامه تو لعنت کنه. مگر می شود که من در امان باشم و عزیز زهرا حسین در امان نباشد؟ این عظمت و با وفایی قمر بنی هاشم در روز تاسوعا سبب شد که این روز تاسوعا به نام ابوالفضل عباس نامگذاری بشه. این رد این اماننامه و وفاداری حضرت قمر بنی هاشم نسبت به برادر رشیدشون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. پس سر این که تاسوعا به نام حضرت ابوالفضل نامیده شد اینه. من به مناسبت این هم عرض کنم، این وقتی شمر اومد گفت عین بنو اختنا، پسران خواهر ما کجان؟ بعضیا فکر کردن که حالا مثلا شمر نعوذ بالله این چی بوده؟ برادر ام البنین بوده. این حرف اشتباهه، هیچ وقت کسی همچه اشتباهی رو نگه دیگه مخوره نکرد. این که اومد میخواست سوء استفاده کنه از این جمله، میخواست بکشونه به سمت خودش و این تعبیر فقط به خاطر این بود که جناب ام البنین در قبیله ای بودند، از قبیله بودند که شمر هم تو همون قبیله بوده، حتی نسبت فامیلی هم نداشتن، هم قبیله ای. این به خاطر هم قبیله بودند اومد گفت عین بنو اختنا، این پسران خواهر ما کجان؟ این تعبیر شمر است. با تعبیر شمر ما نیاییم خدای نکرده بگیم که ها نعوذ بالله شمر دایی حضرت ابوالفضل و امثال این حرفا که بعضی های وقت حرف زدن، این حرف دروغی است. مدرکش هم مدرک شمره. آخه چه چیزی دارین شما ثابت میکنید که مدرکش چیه؟ گفته یه شمر است. هیچ تاریخی تایید نمیکند. اینکه اومد فقط فقط این بود که میخواست به عظیم نصیر حضرت رو در واقع جلا کنه از امام حسین علیه السلام که نتوانست. پس بدانیم که شمر هیچ نسبت و خیشاوندی با حضرت ابوالفضل و ام البنین و اینا اصلا نداشته، تنها یک جهت همقبیلهی بوده که بخواست سوء استفاده کنه. این رو هم توجه داشته باشن همه انشاءالله بینندگان، حالا حتی اونایی که در واقع مدعی میکنن امسان من یه موقعی در صحبتهاشون تعبیر این که بگوین خیشاوندی بوده بین ام البنین و شمر همسانی حرفا بدانن که نبوده است و همچه تعبیر صحیح نیست.
متشکرم از شما جناب آقای فقیه. حالا میشه گفتش که با توجه به شرایط امروز، البته من جسارت از شما نباشه میخوام فرصتی رو بگیرم سری به اتاق فرمان بزنیم، واقعا روزی که متعلق به آقا ابوالفضل هستش واقعا روزی بزرگ هست و واقعا باید دستمون رو همه جوره به سمت حضرت دراز بکنیم، که من با این دو بیتی انشالله میریم اتاق فرمان رو برمیگردیم. میگه یدی مشکل گشا دارد ابوالفضل، به هر دردی دوا دارد ابوالفضل، اگر بیماری تو لاعلاج است بیا دار و شفا دارد ابوالفضل. بفرمایید.
اگه برسنم نگیزا فدا سر تمتن بچه ها کشورت برادرم کسی نره به سر غصه آب شدم خون خراب شدم از غصه آب شدم خون خراب شدم شرمنده زینبون روی رباب شدم مادر اومده بالا سرم قلق خون شده با تا سرم محشری شده برا سرم ای برا مادرم اگه بر سرم رو نیزم فدا سر تموم بچه ها پاشو برو عزیز برادرم کسی نره به سبت خیمه ها آقای حمله دشمن به گوش میام جدا شده دستم و خونم به جوش میام دوره می کند من و تو رو جان مادره پاشو برو جای من بگیر جلوی این سیل لشگر رو تو رو داداش قد کمون من دیگه تو میمونی بدون من داره میباره بارون از چشات روی چشای غرق خون من اگه برسنم تاب و مسترم چجوری تنها بری از میدون تا داغ غربتت رو جیگرم تنها میمونی اگه برم پیش من نبود برو هرم ای برادرم دیگه چیزی نمونده یا اخوام که عالمی رو بی قرار کنیم دیگه کسی نمونده پیش تو یه نفری میخوای چی کار کنی
یک خیابان کرده مجنونم تو میدانی کجاست آن خیابان کوی جانان قطعه ای از کربلاست این خیابان را صفا و مروه میخوانیم و بس یا حسین گوییم و یا عباس ما با هر نفس این خیابان گشته تنها جلوگاه عالمین یک طرف آقا مبل فضل، یک طرف مولا حسین. تصاویر زنده از بین الحرمین حضرت سید الشهدا رو بیننده هستید. ممنونم از اتاق فرمان عزیزمون، ممنونم از کارگردان خوش ذوق برنامه‌مون که ارتباطمون رو برقرار کرده با بین الحرمین حضرت سید الشهدا. انشالله به زودی زود وعده هممون، تک تکمون، انشالله شب تاسوعای حسینی، شب عاشورای حسینی، روز تاسوعا، روز عاشورا، انشالله همینجا به امید دیدار هم دیگه انشالله تو بین الحرمین. و امیدوارم که اگر دلتونم شکست دعا کنید، فقط دعا کنید. نمیگیم چه مدلی و چه شکلی و به چه صورت، دعا کنید، فقط دعا کنید. هر جوری که دونستید دعا کنید در حق مریض ها، در حق پدرها، در حق مادرها، در حق بزرگترهایی که به ما یاد دادن عزاداری حضرت سید الشهدا به چه صورت هست، پرچمهای سیاه رو به دستمون دادن و انشالله بتونیم عزادار واقعی حضرت سید الشهدا باشیم. ممنونم که بیننده برنامه خودتون روشنای احکام هستید. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما به نمایش در میاد، سوالات خودتون رو از برنامه روشنای احکام داشته باشید. جناب آقای فقیه، سوالی رو داریم که بیننده عزیزی از همون پرسیدن در مورد روزه روز عاشورا و همچون اعمالی که منتسب هست به روز عاشورا.
در روز عاشورا روزه گرفتن مکروهه.
بله.
علتش هم این است که بنی امیه به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، این روز را روزه برکت برای خودشون قرار دادن. ها ها و یومون تبرکت بهی بنو امیه، و اونها این روز را روزه میگیرن. حتی کل دهه عاشورا را اینها اهمیت میدن برای روزه گرفتن. الان وهابیا از اول محرم که میشه اعلام میکنن برای روزه گرفتن و اینها. روز عاشورا روزه گرفتنش مکروهه، یعنی بهتر است آدم روزه نگیره، و اگر روزه بگیرد ثوابش خیلی کمه، ثوابی که باید داشته باشه رو نخواهد داشت. لذا مؤمنین سعی کنن بدونن که روزه عاشورا روزه نگیرن. البته باطل نیست ولی روزه نگیرن، مکروه است. ولی بهتر است که روزه عاشورا آدم شکمش هم پر نکنه. آدم بالاخره روزیه که ابا عبدالله الحسین و اصحاب و یارانشون هم تشنه بودن هم گرسنه بودن. اون روز را آدم یه مقدار در واقع کمتر بخوره، خوراکی در واقع حالا زیادی نداشته باشه، و روز حزن و اندوهش باشه. این مال قضیه روزه. میگن بهتر از آدم کمتر چیز بخوره ولی روزه هم نگیرد. اما نسبت به اعمال روزه عاشورا، روزه عاشورا مهمترین عملش محزون بودن و غمگین بودن در مصیبت ابا عبدالله الحسین. این که آدم مواظب باشه نخنده، مواظب باشه شوخی با کسی نکنه. اگه شوخی کسی کرد سریع آدم تذکر بده و خودشو از محوطه شوخی دور کنه. روز شب و روز عاشورا شب و روز شوخی یا خنده با این مسائل نیست. این حداقلی است که باید رعایت کرد که روز و شب عاشورا محزون باشیم، اهل شوخی و اهل خنده و اهل امثال این مسائل نباشیم، حالت حزن و غم و اندوه به خودمون بگیریم. و خب در اولویت این است که در مجالس امام حسین علیه السلام شرکت کنیم و تو مجالس انشاءالله گریه و عشق و ناله برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشیم. این یکی از اعمال غم و اندوه هست نسبت به مصیبت‌های امام حسین علیه السلام. یکی از اعمال روز عاشورا این است که آدم هزار مرتبه بگه اللهم لعن قتلت الحسین، خدایا قاتل ابا عبدالله رو لعنت کن، یعنی اعلام انزجار از قاتلین امام حسین علیه السلام. روز عاشورا هزار مرتبه، تو مسیر همینطور میره میاد این هزار مرتبه راحت گفته میشود. یکی دیگه از اعمال روز عاشورا همینه که انشاءالله توفیق پیدا کنن زیارت عاشورا رو بخونن، مخصوصا اگر با صد لعن و صد سلام به طور کامل خونده شود. از جمله اعمال روز عاشورا اینه که روز عاشورا تو روایت داره که به تک تک ائمه علیهم السلام تسلیت بگیم، یعنی از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شروع کنیم. حالا جملات عربی داره ولی با جملات فارسی هم اشکال نداره. کسی میخواد به جملات عربیش نگاه کنه، به مفاتیح الجنان اعمال روز عاشورا نگاه کنه، اونجا وجود داره. اما همین فارسی هم آدم به پیغمبر خدا بگه یا رسول الله سلام بر شما، تسلیت عرض میکنم خدمت شما برای مصیبت فرزندتون. بعد به امیرالمومنین علیه السلام سلام بگه و تسلیت بگه. بعد به فاطمه زهرا، بعد به امام حسن مجتبی در مصیبت برادرشون، بعد به سراغ امام زین العابدین و تا برسد به حضرت بقیت الله العظم صاحب عزای الان، بگه یا ابن رسول الله، یا صاحب الزمان، ما خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. عظم الله اجورنا و اجورک به مصیبت جدک ابا عبدالله حسین علیه السلام. به فارسی بگه تسلیت عرض می کنم خدمت شما این مصیبت بزرگ را، این تسلیت گفتن به 14 معصوم پاک با سلام همراه به اون حضرات، این هم یکی از مستحباتی است که روز عاشورا انشاءالله فراموش نکنند و مؤمنین انشاءالله انجام بدن. از جمله اعمال روز عاشورا که بعضی علما سفارش کردن، شب روز عاشورا صدقه دادن برای سلامتی امام زمان علیه السلامه. چون این شب روز عاشورا برای حضرت بقیت الله خیلی سخته، ماها درک نمی کنیم مصیبت چیه، اون حضرت درک می کنن و تحمل برای حضرت واقعا کار سختی است. لذا برای سلامتی حضرت شب و روز عاشورا صدقه بدهیم و انشاءالله این اعمال روز عاشورا انجام بشه و سعی کنیم نمازمون رو هم انشاءالله اول وقت اقامه کنیم که هدف امام حسین علیه السلام فراموش نشه. در روز عاشورا در اون میدان جنگ با اون همه در واقع شدت جنگ، اول وقت ایستادن نماز جماعت خوندن با اصحاب و یارانشون و اون دو نفر هم که مقابل حضرت ایستادند و در واقع جان خودشون را دادند برای اینکه این تیرها را به خودشون بخرند، جان امام سالم بماند تا حضرت بتوانند نماز بخونند. واقعا چه شهدایی بودند، شهدای کربلا، و چه شهدایی داریم که اونها هم رهرو راه شهدای کربلان، مثل حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، سردار این در واقع بزرگ، که او هم مثل در واقع شهدای کربلا همون مسیر را رفت و خودش را ملحق کرد به شهدای کربلا. امیدواریم خداوند این توفیق را به همه ماها عنایت بفرماید.
اللهی امین. ممنونم از شما جناب آقای فقیه. جناب آقای فقیه، در مورد بحث این لعنی که روز عاشورا سفارش شده که این هزار لعن رو داشته باشیم، ما این رو حالا اگر نتونیم عربی بیان کنیم، میتونیم این رو به صورت فارسی هم ترجمهش رو بگیم؟
بله، فارسی هم اشکال نداره. یعنی بگیم اینطور خدایا لعنت کن در واقع قاتل امام حسین علیه السلام رو، و با حتی با الفاظ مختلف هزار مرتبه این لعن را بگوید و در حقیقت نفرین کند، بگه خدا عذابشون رو زیاد کنه، خدا مثلا روز به روز ذلتشون رو بیشتر کنه، طرفدارانشون که مثلا الان کسانی هستن که پیروان اونها، خدا انشاءالله اونا رو نابود کنه، با هر زبانی انشاءالله این انجام بده اون ثواب رو خواهد برد
انشاءالله. متشکرم از شما. جناب فقیه، در مورد نزورات و حالا یک سری از حالا تقریبا میشه گفتش که بحثا داره سمت ریالی و وجهی میره، حالا این قسمت رو هم من از شما بپرسم، این که پرسیدن آیا نذر را میشود به صورت کتاب ادا کرد یا نه؟
منظورش اینه که نذر را این پولش را تبدیل کنن به کتاب بخرن و هدیه بدن به افراد. اگر در نذرشون مشخص نکردن که این مبلغ حتما مصرف چه چیزی بشود، همینطور گفتن ما این مبلغ مثلا برای امام حسین علیه السلام خرج کنیم، این اشکال نداره، میتونن این رو تبدیل کنن و حالا کتاب بخرن، مخصوصا کتاب هایی که در باره زندگی نامه امام حسین علیه السلام یا کلا زندگی اهل بیت علیه السلام هست، و در واقع حالا مخصوصا به جوان ها در واقع این کتاب ها رو در شب و روز عاشورا و تاسوعا و اینها هدیه بدن، اونها هم انشاءالله مطالعه کنند و با امام حسین علیه السلام آشناتر بشن. اگر تعیین خاصی نکردن کار بسیار خوبی است و مفید است.
بله، متشکرم از شما. جناب فقیه، سوالی رو داریم که نوشتن سلام، مقداری پول در صندوق هیئت وجود دارد که از مراسم فاطمیه باقی مانده است، آیا میتوان آن را در محرم امسال هزینه کرد یا خیر؟
اگر این پول را برای همه طور عزاداری دادن مؤمنین اشکال نداره، عزاداری عزاداریه، چه فاطمیه چه محرم، میتونن اون مابقی پول فاطمیه رو، معمولا مردم برای همین عزاداری میدن، بلخصوص بگن حتما تو فاطمیه مصرف شود و به نام حضرت زهرا، معلوم نیست، اینجور معمولا نیست، میدن برای عزاداری اهل بیت، حالا تو فاطمیه اضافه اومده در محرم خرج کنن اشکالی نداره، یا ممکن است الان در محرم اضافه بیارن، بعدا مثلا بخوان در فردی ماه سفر رو برای شهادت پیغمبر صلی الله علیه و آله و امام حسن مجتبی علیه السلام بر اونها بخوان استفاده کنن اشکالی نداره، یا محرم سفر اضافه بیاد بعدا در فاطمیه استفاده کنن اشکالی نداره، چون معمولا اینها برای عزاداری در واقع مردم پرداخت میکنن، تو عزاداری استفاده بشه مانعی نداره.
بله، حالا جناب فقیه در مورد بحث عزاداری شد، حالا ما مناسبت های شادی اهل بیت رو هم داریم، اگر این مبالغ خب بالاخره هر سری شارژ میشه، صندوق ها اضافه میشه، کسر میشه و از این حرف ها، این مبلغ رو اگر که حالا رسید به بحث، حالا انشالله محرم و سفر هم که تموم میشه ما میرسیم به ماهای شادی اهل بیت سلام الله علیها، خب اینجا به چه صورته؟ تو شادی ها هم که مشکلی نداره، به همین صورت هست؟
این بستگی داره به اینکه اون کسانی که پول دادن برای عزاداری دادن یا کلا برای اهل بیت.
بله،
اگه همینطور برای اهل بیت دادن فرق نمیکنه چه تو عزاداری مصرف شود چه تو شادی، مثلا برای حالا 17 ربیع الاول که تولد پیغمبر امام صادق علیه السلام در پیش است، اون اشکالی چی در واقع نداره. ولی اگر نه، بعضیا مخصوص عزاداری این پول را دادن، اگه مخصوص عزاداری دادن اونجا باید تفکیک بشه و دیگه برای شادی اهل بیت از پول دیگری استفاده بشه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. سوالی رو داریم که نوشتن وجوهی که برای مداح یا غیره در مراسمات عزاداری پرداخت می شود آیا اشکال دارد یا خیر؟
ببینید، پول دادن برای مداح و همسان اینها اشکالی نداره، چون بالاخره حالا این مداح هم یه در واقع وقتی رو مصرف می کند و نیروی رو از در واقع می گذاره که در حقیقت یک ساعت در واقع کارش شاید از نظر انرژی که باید مصرف کنه بیش از 8 ساعت که یک شخص بخواد خلاصه کارگری کنه کار کنه نیرو میبره.
بله،
و این شکی توش نیست، مثلا در مجالس بزرگ. حالا وقتی که واقعا این نیروش میگذاره برای این کار، حالا اون نباید به نیت پول در واقع این کار رو انجام بده، اون برای امام حسین باید کار انجام بده، ولی حالا مؤمنین بخوان خودشون یه هدیه ای در واقع از طرف هیئت به اون مداح یا حالا به دیگری مثلا پرداخت کنن اشکالی نداره. یا مثلا کسایی که در جلسات روزه خدمت میکنن، اونها برای امام حسین علیه السلام خدمت میکنن، هیچ چشم‌داشتی هم ندارن، ولی حالا شما میدونید یه نفر دو نفر از این افراد ممکن استحقاق دارن، واقعا نیازمندم هستن، چه اشکال داره از این پول هیئت مثلا بیان یه بخشی به این دو سه نفری که مثلا مستحق هستن به عنوان که حالا زحمت کشیده تو هیئت مبلغی بیان پرداخت کنن، اینها اشکالی ندارد. البته حالا مبالغ باید مبالغ متعارف باشه، بعض از مبالغی که گاهی گفته می شود که بسیار مبالغ سنگین و این حرف هاست، اونها کار صحیحی نیست. البته ما بعض موارد دنبال کردیم که بسیاری از مواردش اشتباه هم در واقع حالا می گن، به قولشون می خوان به قول مرف مدراهین را بکوبن، یا می خوان بعض از آقایون در واقع روحانیونی که منبری معروف هستن بکوبن، میگن آقا فلانی رفت فلان جا فلان مبلغ بهش دادن، بعد که دنبال میکنیم ببینیم اصلا 1/10 اون مبلغ مثلا بوده است و اینا به قول معروف 10 برابرش کردن و همچه حرفایی پشت سر خیلی هست. حالا همه اون حرف هم که میزنن که چقدر فلان به فلان مداح دادن اینا خیلی باورتون نیاد، ولی حالا مواردی بالاخره مبالغی داده بشه شاید اشکالی ندارد. از اون طرف هم البته خود آقایون مداحین حالا دیگران مراعات کنن که اگر واقعا مبالغی بیش از حد زحمتی است که کشیدن، بگن نو مصرف خود هیئت کنید، ما در واقع همین مقدار بسمون هست، این را ان شاء الله خودشون مراعات کنن، هم اون پرداخت کننده مراعات کند و هم اون در واقع چی گیرنده ان شاء الله.
بله، متشکرم از شما جناب فقیه. سوالی رو داریم که پرسیدن سلام، تخفیف دادن در قیمت اجناس و خدمات به مناسبت محرم درست است یا خیر؟
یکی از راه‌های در واقع کسی بخواد شریک بشه در کارهای امام حسین علیه السلام همینه. اتفاقا مثلا میرن برای مجلس روزه میخوان چکار کنن؟ میخوان برنج بگیرن برای نذریه روزه. خب این طرف میگه حالا این برنج رو از من می‌خرید، من این مقدارش رو تخفیف میدم به خاطر اینکه منم میخوام تو روزه شریک باشم. خیلی کار خوبیه، چون یکی از بهترین عبادات همینه، یکی از عبادات بسیار خوبه. یا مثلا فرضی میرن شکر تهیه کنن، میگه این شکری که شما میخواید تهیه کنید شربت بدید به عزاداران ابا عبدالله الحسین، اصلا این 10 کیلو شکرش هم من بانی میشم، پول 10 کیلو شکرش هم مثلا من نمیخوام، مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، یا پول مثلا بیشتر نمیدم، بیشتر یا کمتر. اینها بسیار کار صحیحی است و اگر کسی بخواد فروشنده ای در کارهای امام حسین علیه السلام شریک بشود، یکی از راههای شریک شدنش همین است و خیلی کار خوبی است.
بله متشکرم از شما، ان شاءالله که خدا توفیق رو به حالا کاسبمون بده، به ما بده، که ان شاءالله این جور کمک ها و این جور خدمات رو هم ما هم داشته باشیم. ممنونم. جناب فقیه سوالی رو داریم که پرسیدن آیا می توان از بیت المال، از اموال بیت المال در عزاداری ها استفاده کرد یا خیر؟
اموال بیت المال خب یه بخشش برای چیه؟ برای کارهای فرهنگیه. و برای کارهای فرهنگی، خب کارهای فرهنگی هم کار ائمه بهترین کار فرهنگی است.
بله.
مسلماً اون مقدارش که منع قانونی نداشته باشه، استفاده از در واقع بخشی از بیت المال برای ترویج شعائر اسلام، ترویج مکتب اهل بیت علیه السلام، بر ترویج شعائر حسینی، حتی بیان مثلا بعضی از جاها در واقع سیاه پوش کنن، امثال این حرفا، از بیت المال استفاده کنن، هیچ اشکالی ندارد، مگر یه موارد خاصی که منع قانونی داشته باشه. والا بودجه در واقع بیت المال بخشش هم مال کارهای فرهنگیه. چطور بیان بعضی وقتا این بودجه رو برای موسیقی یا نمیدونم چه مسائلی بیان مصرف کنن، اونجا کسی حرفی نمیزند، میگن آه باید مصرف بشود برای امام حسین که میشود، بعضی ها خلاصه صداشون در میاد.
درست.
نه، بودجه فرهنگی اتفاقا بهترین جای مصرف بودجه فرهنگی همین در واقع اهمیت دادن به عزاداری امام حسین علیه السلام و مراسم عزاداری ابا عبدالله حسین علیه السلام است و هیچ اشکالی نداره.
بله متشکرم از شما. سوالی که داریم این هستش که سلام، آیا چیدن بزمهای شادی مثل دامادی حضرت قاسم علیه السلام صحیح است یا خیر؟
من اول این را عرض کنم، این دامادی حضرت قاسم اصلا آیا صحت دارد یا ندارد؟ حضرت قاسم سلام الله علیه، ایشون حدود 13 سالشون بود یا بعضی گفتن 14 سال، تو همین حدود سنشون بود و داره تو در واقع کتابهای تاریخ که ایشون هنوز به حد بلوغ نرسیده بودن، نه حتی بلوغ سنی، یعنی بلوغ از علامات دیگر هم هنوز به حد بلوغ نرسیده بودن. خب یه آقازاده نوجوانی که هنوز به حد بلوغ نرسیده، این اصلا به طور طبیعی معنا ندارد که اونجا داماد باشه. خب پس این ریشه داماری حضرت قاسم از کجا پیدا شد؟ حضرت قاسم یه برادر کوچکتر داشتن، عبدالله، که اون هم 11 ساله بود و رو سینه ابا عبدالله به شهادت رسید. یه برادر بزرگتر داشتن به نام حسن مسنا. حسن مسنا میگن چون پدرش امام حسن بود، یعنی حسن شماره 2. این امام حسن فرزند امام حسن که بزرگترین از پسرهای امام حسن مشهور بودن که در کربلا حضور داشت، ایشون هم رفت جنگید و در واقع افتاد در بین کشته شدگان، ولی در کما رفته بود. همه فکر کردن که اینم شهید شده، اگه میدیدن که این زنده است این رو هم چیکار میکردن؟ نمیذاشتن بماند. بعدن که اومدن کشته ها رو جابجا کنن، یک متوجه شد یک کسی که این نفس میکشه و هنوز زنده است. اینجا یکی از خانم هایی که تو لشکر در واقع دشمن بود، این دلش به رحم اومد، گفت اینو من مداواش میکنم، این به عهده من، کسی حق نداره متعرضش بشه. اینا به خاطر اینم بود که حالا باز با مادر این حسن در واقع، اون خانم هم قبیله ای بود، باز نسبت فامیلی اونجوری هم نبود، فقط هم قبیله ای بودن. گفت شما هم قبیله هستیم، من نمیگذارم اینا شما دیگه در واقع بزنید بکشیدش. آورد حسن مسنا رو و در واقع مداوا کرد و ایشون برخوب شد و بعد از امام حسین علیه السلام زندگی کرد. این حسن مسنا فرزند امام حسن مجتبی علیه السلام، ایشون خدمت عمویش امام حسین قبل از واقعه کربلا اومد خواستگاری کرد و گفت که یا ابا عبدالله عمو جان، چون بالاخره اینا تو دامن امام حسین بزرگ شدن، پدرشون امام حسن که نبودن، که همه چیزشون خود امام حسین بود. اومد پیش همین عمو گفت که یکی از دختراتونو به ما بدید. حضرت فرمودن خب از این دو دختر من سکینه و فاطمه کدام را میخوایی؟ ایشون گفت که فرمودن اختیار با خودت، هر کدوم را که خواستی قبل از قضیه کربلا. ایشون گفت من فاطمه را بیشتر علاقه دارم. حضرت امام حسین علیه السلام هم فاطمه را به عقد این حسن درآوردند. این فاطمه اون موقع حدود 9 سالش بود، یعنی نزدیک به تکلیف یا اوایل تکلیفش بود، اون موقعی که به ازدواج حسن مثنا درآمد. تو تواریخ داره که فاطمه نو عروسی بود که در صحرای کربلا حضور داشت، همون فاطمه صغرا که در گفته می شود. نو عروسی بود در صحرای کربلا حضور داشت که این نو عروس در واقع همسر پسر امام مجتبی بود. این که همسر پسر امام مجتبی، همسر حسن مثنا بود و بعضیا این پسر امام مجتبی رو تطبیق دادن بر حضرت قاسم. و در حقیقت این نو عروس برای عروس و همسر حضرت قاسم نبود، همسر برادر حضرت قاسم بود. این اشتباهیه که بعضی از خلاصه مورخین در واقع براشون پیش اومد که این یه عروس بود برای پسر حضرت امام حسن مجتبی، برای پسر حضرت امام حسن مجتبی رو برای تطبیق دادن با چی؟ با حضرت قاسم، در حالی که حسن مثنا است. در هر صورت حالا این که این قضیه یه نوع عروسی در کربلا بوده، بله بوده. این نوع عروس هم مربوط به پسر امام حسن مجتبی بوده، بله. اما این پسر امام حسن مجتبی قاسم نبوده، اون حسن مثنا بوده. نسل امام مجتبی هم از همین فاطمه و حسن مثنا در واقع ادامه پیدا کرد، سادات حسنی از همین نسلن. ولی حالا این که میان و در واقع حالا یه چیزایی به نام هجله خانه قاسم و نمیدونم طبقی میارن رو امثال این حرفا، اینا عرض کنیم که ما این کارا رو خیلی موافق نیستیم. ولی در این حال شما دیدید اگر یک کسی در واقع حالا دامادی بود، خدا نخواد بر هیچ کسی، ولی موقع اتفاق افتاد از دنیا رفت، اینا تو همون تشییع جنازه‌اش میان یه ماشینی ترتیب میدن، یه خونچه‌ای درست میکنن، یک طبقی درست میکنن و به عنوان یادبودی که این ببین بنا بود داماد باشه و این در واقع مراسمی داشته باشد. حالا مراسمش تبدیل به این شد، جلوی حتی تو مراسمات حالا عزاداریشون برای تشییع جنازه و حتی برای تو مجالس تحریم و اینا میارن. حالا این چیزی که تو مردم مرسوم است برای عزیزشون که داماد بوده از دنیا رفته، این کارو انجام میدن. حالا یه عده‌ای خواستن اینا برای مثل حضرت قاسم که فکر کردن داماد است انجام بدن، در حقیقت برای اون آقا در انجام دادن بر حسن مثنا. و این هم حالا یک نوع اظهار ارادتی است. این اظهار ارادت اینجوری ممنوع نیست، نمیگیم کار اشتباهیه، چون همونطوری که عرض کردم دیگران برای مصیبت در واقع نزدیکانشون یه همچه کاری انجام میدن، حالا میگن برای اینکه اینا فکر کردن این داماد بوده این کارو انجام میدن. ولی بالاخره این قضیه بوده است که یه نوع عروسی در کربلا بوده است و در واقع اون مشکل در واقع حالا مسائل کربلا رو اونجا مشاهده کرده است. ما توصیه در واقع نمی کنیم، میگیم این شاء کار خیلی حالا چیزی نیست که آدم بگه توصیه می کنیم، ولی کاری هم نیست که آدم بگه اینها ممنوع است و جایز نیست. نه، حالا به خاطر اینکه میخوان یادی بکنن از این قضیه کربلا، به این شکل یادی میکنن و مانع شرعی نداره.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه. زمان برنامه به پایان رسیده، تقریبا داریم تیتراژ رو هم میریم. من تشکر میکنم از جناب آقای فقیهی، از شما هم درخواست میکنم شب تاسوعا، شب عاشورا، عاشورا و تاسوعا رو در پیش داریم، در حق همه دعا کنید. جناب آقای فقیهی رو دعا کنید، بنده کمترین و عوامل عزیز برنامه روشنای احکام رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. ما رو تمام خلق شناسند با حسین، ما نوکریم و حضرت فرمان روا حسین. آری وصیت همه ما چنین بود، بر روی قبر ما بنویسید یا حسین.
تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته، که دلا اسیرت.